أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بيستم ماه ذي الحجة بود وروز ولادت با سعادت حضرت موسى بن جعفر عليهم السلام و همچنین یک مناسبت دیگه ای هم البته امروز وجود داره. اون مناسبت چه مناسبتیه؟ اتمام بیعت غدیر. چون از 18 ماه ذی الحجه که خود یوم القدیر بود به مدت 3 روز خود 18 یک 19 دو و 20 که امروز باشه 3 روز متوالی در روز غدیر این ماجر در مکان غدیر خم این برنامه بیعت ادامه داشت و امروز هم مصادف است با اتمام اون بیعت عظیم و ابلاغ بزرگ و اکمال دینی که پیغمبر از او تعبیر فرمودن. به هر ترتیب تبریک عرض میکنیم این مناسبت ها رو و همچنین عرض ادب و کسب اجازه هم داشته باشم خدمت سرور عزیزمون حاج آقای بهرامی که بنده رو شرمنده میکنن با حضورشون در جمع و جلسه. دو تا بخش داره انشاءالله امشب صحبت های حقیر. یک بخشی رو به واسطه جمع‌بندی و خلاصه مباحثی که از کتاب شریف انسان 250 ساله خدمت عزیزان مطرح شد، اساتید محترم فضلای عالی مقام و عالی قدر در طی این مدت یک بازخوانی داشتن از کتاب انسان 250 ساله، خب قرعه فال به نام ما افتاد به این که جمع‌بندی کتاب رو ما انجام بدیم، نتایجی که از کتاب باید گرفته بشه. این بخش اول صحبت‌های امروز ما انشالله خواهد بود. بخش دوم هم حیفه که از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام انسان صحبت امروز نداشته باشه، یک گریزی هم انشالله به روز ولادت ایشون و برنامه‌ای که به هر حال از کرامات و زندگی با برکت حضرت هست انشاءالله خوشه چینی خواهیم داشت. اما از بخش اول شروع میکنیم. خلاصه کتاب انسان 250 ساله. گفتیم اسم کتاب اصلا انسان 250 ساله و عنوان و تیتر 250 ساله از چه زمانی و از چه موعدی آغاز شد؟ اون زمانی که باعث شد که چنین عنوانی شکل بگیره که به تعبیر بعضی از علما من جمله مقام معظم رهبری و شهید مطهری که گفتیم ایشون هم علاوه بر مقام معظم رهبری بحث انسان 250 ساله و این همین عبارت رو ایشون هم به کار برده بودن و چه بسا الهام گرفته باشه فکر مقام معظم رهبری از شهید مطهری، من بعید نمیدونم، چون که بارها عرض ارادت و ادب مقام معظم رهبری به عنوان استاد به شهید مطهری رسیده شده بود و ایشون رو به عنوان استاد خطاب کرده بودند و داستانهایی داره علی حال. من بعید نمیدونم که این نشأت گرفته از اونجا باشه. به هر ترتیب این بزرگواران و متخصصین تحلیل تاریخ این عنوان رو که مطرح میکنن منظور از 250 سال اینه که زمانی که پیغمبر اکرم در سال دهم هجری شروع میکنن در سال در واقع دهم تشکیل حکومت میدن، این میشه آغاز انسان 250 ساله و آغاز امامت از اینجاست تا کجا؟ تا زمان غیبت صغرا از سال 10 هجری که اصلا ماجرای قدیر هم همین سال 10 صورت گرفت، یعنی با ماجرای قدیر آغاز امامت امیرالمؤمنین بود بعد از پیغمبر اکرم، و همچنین تا زمان غیبت صغرای حضرت که سال 260 صورت گرفت، از بین 10 تا 260 میشه چقدر؟ 250 سال. این 250 سال عنوانش از این جهت هست. اما اینکه ما همه مجموعه فعالیت ها رو در یک کاسه قرار میدیم و همه اونها رو تعبیر میکنیم به یک انسانی که اندر 250 سال زندگی کرده باشه، علتش این است که همه ائمه یک هدف رو دنبال میکردن. این مباحث رو البته کمابیش شما در خلال مباحث و جلساتی که مطرح شد شاید به کرات شنیده باشید و تکرارش رو به هر حال شنیده باشید و به سمع شما رسیده باشه. من نزدیک به 8 مطلب رو به عنوان جنبندی از کتاب یادداشت کردم که اینها رو یکی یکی خدمت عزیزان سعی میکنم به اختصار بخونم و توضیح بدم. اولا یک عبرتی که ما از زندگی ائمه اطهار، از حیات فکری و سیاسی و اعتقادی و معنوی اونها میگیریم اینه که ائمه فعالیت‌هاشون برای تشکیل یک دولت و حکومتی بود که نه خود دولت و حکومت، بلکه هدفی که از تشکیل حکومت به عنوان تعظیم و احیاء شعائر و احکام الهی است فعالیت می‌کردند. یعنی همه ائمه از امیرالمؤمنین گرفته تا امام مجتبی گرفته تا حضرت ابا عبدالله الحسین که اصلا قیامشون و حرکتشون برای تشکیل حکومت بود، همه و همه، حتی امام سجاد علیه السلام، همه در صدد چه بودند؟ تشکیل حکومت بودند. و علت تشکیل حکومت این که به عنوان یک آرمان و هدف البته میانی در زندگی ائمه مطرح میشه. چرا میگیم هدف میانی؟ چون هدف نهایی نیست تشکیل حکومت. در رساله در واقع صحیفه سجادیه امام، دعایی که برای مرزبانان دارد، اونجا امام یک اشاره‌ای داره به این که خدایا مرزبانان دین رو، اون کسانی که رزمندگان دین هستند و اسلام هستند و یکی یکی شروع میکنه، اینها رو یاری بکن که چی؟ پیروزی و نصرتشون سبب احیاء دین و تعظیم شعائر بشه. یعنی کسی خیال نکنه حالا حکومت برای حکومت، نه، حکومت برای احیاء کلمت الله، برای احیاء بندگی خدا، برای احیاء هدف زندگی، حکومتی که انسان رو به هدف زندگیش که عبودیت باشه بتونه نزدیک بکنه. و رابطه بین حکومت و هدف خلقت هم بر کسی پوشیده نیست، چون اینکه اگر حکومتی باشه، حکومت جور باشه، حکومت ظلم باشه، حکومتی که مخالف با بندگی خدا باشه، اونجا قدرتی برای مانور بندگی خدا، برای بندگان خدا و عباد الله باقی نمیمانه. لذا باید تشکیل حکومتی میشد. فقط به خاطر رابطه حکومت و در واقع احیاء دین، من یک مثالی رو خدمت عزیزان عرض بکنم، یک کمی ملموس بشه این ثمره و نتیجه. اینه که شما میبینید تا قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب خود ما، بعضی از واجباتی بودن که در طول قرنها روی آنها خروارها خاک و خاشاک گرفته بود و کسی اصلا نگاهی به این واجبات نمیکرد. مردم چرا عنوان مسلمانی بود، اما مصداق و حقیقت و اون دستورهایی که خدای متعال برای هدایت داده بود، اینها وجود نداشت. اسمشون بود اما حقیقتشون وجود نداشت. مثل چی؟ یکی از جمله کارها مثل خود نماز جمعه بود. نماز جمعه با انقلاب احیا شد. یک واجبی است که به واسطه انقلاب احیا شد. حالا واجب هم تعبیر نکنیم، یک عمل عبادی است که به واسطه انقلاب احیا شد. قبل از انقلاب کجا بود نماز جمعه جایگاهش؟ جایگاه براءت از مشرکین در کجای اعمال حج جا داشت در طول این قرنها؟ اینها ابتکار امام بود برای احیا، نه ابتکار برای ایجاد. احیا کرد اینها رو به واسطه پشتوانه انقلاب اسلامی. آمد همون چیزهایی که در اسلام بود رو با پشتوانه انقلاب و حکومت اسلامی اومد چیکار کرد؟ از داخل پوشه‌های بایگانی شده در قفسه‌های دین بیرون کشید و اونها رو بر سر میز در واقع زندگی و روزمره مردم قرار داد. شما میخواید برید حج، حج بدون براءت از مشرکین چه معنی داده؟ مثل اینکه کسی نماز بخونه داخل نماز مثلا تکبیرت الاحرام رو نگه، نماز بخونه رکوع نداشته باشه، شیر بیال و کوپال میشه. لذا قضیه همینه، رابطه تشکیل حکومت با احیاء شعائر اسلامی و احیاء احکام الله رابطه تنگاتنگ و مستقیمیه، رابطه دو سویه و دو طرفه هست. پس این از این مسئله که همه ائمه دنبال تشکیل حکومت بودن و البته نه برای حکومت. مسئله دوم اصل احیاء دینه، چه با تشکیل حکومت چه با سکوت و چه صلح. یعنی وقتی هدف نهایی شد احیاء کلمت الله، حالا قطعا حکومت به او کمک میکنه، اما اگر ما بخوایم یک فعالیت مستقیمی تو بعضی از برهه های زمانی بیایم برای تشکیل حکومت انجام بدیم، دست بزنیم به یک قیام و انقلاب و نبرد مسلحانه یا هر چیز دیگه‌ای که بخوایم دین رو اینجا احیا بکنیم، تشکیل حکومت بدیم، خب شاید منجر به شکست بشه. بعدش اون شکست منجر به چی بشه؟ منجر به از بین رفتن اصل دین و اصل اسلام بخواد بشه. اینجاست که دیگه باید ما چیکار بکنیم؟ باید مهار قضیه رو بکشیم. بعضی از تندروی ها از همینجا شروع میشه که ما مگر جهاد میخواییم بکنیم یا حکومت تشکیل میدیم برای چیه؟ برای احیاء دین دیگه، برای احیاء احکام دین و تعظیم شعائر الله. خب اگر من الان بخوام فعالیت مستقیمی برای تشکیل حکومت داشته باشم، این با خود هدف نهایی من در تضاد خواهد بود. چرا؟ فرض کنید امام حسن میخواست چه بکنه؟ قیام بکنه. فرض کنید امام حسن با اون ماجرایی که شما در تحلیل زندگانی امام مجتبی شنیدید میخواست قیام بکنه، چه اتفاقی میافتاد؟ اصل و اساس شیعه از رگ و ریشه میخشکید. یعنی دیگه ما نمیتونستیم عنوانی به اسم قیام سید الشهدا رو بخوایم داشته باشیم. خود حتی وجود ابا عبدالله الحسین اونجا مورد تعرض قرار میگرفت، اهل البیت از بین میرفتن، دین از بین میرفت، تشیع در واقع هلاک میشد رو از بین میرفت و فوت میکرد. لذا میبینید امام مجتبی در برهه صلح میکنه. خود حضرت امیرالمؤمنین که این ایام منسوب به ایشان هست، میبینید در یک برهه با خلفا تعامل میکنن، در یک برهه هم تشکیل حکومت میدن. علتش چیه؟ امیرالمؤمنین با خلفا گاهن چه میکرد؟ همکاری میکرد در قضاوت، در بحثی از حتی مسائل نظامی. علتش این بود، میگفت اینجا آبروی دینه، اصل دین در خطره. نظامی آمدن همکاری میکردن تو مسئله قضاوت، اونها خطا میکردن، اشتباه میکردن، یا دانشمندان مسیحی و یهودی به جان دین میافتادن. اینجا امیرالمومنین نمیومد بگه خب مثلا خلفا خودشون باید پاسخگو باشن، بذار اونها زمین بخورن. بعد زمین خوردن خلفا که زمین خوردن دین هم هست، بخواد دین به سخره گرفته بشه، نه خیر، ورود پیدا میکردن. قضاوت صحیح رو، پاسخ سوالهای علمی رو که همون در واقع شأن امام هم همین مرجعیت دینی و مرجعیت احکامی هست رو ائمه ایفا میکردن، چه با تشکیل حکومت چه بی تشکیل حکومت. یعنی کسی نیاد اینجا بگه خب من دیگه وظیفه ای ندارم. تا کی؟ تا تشکیل حکومت. نه خیر، ائمه این کارو نمیکردن. پس نکته دوم اینه که اصل احیاء دین است، چه با تشکیل حکومت و چه با سکوت و گاهی اوقات چه با صلح. ما باید برای دین فعالیت بکنیم. مسئله سوم و درس سومی که ما از انسان 250 ساله از مجموعه فعالیت ها میگیریم، سازندگی فکری و تئوری لازمه هر حرکتیه که ائمه این رو انجام میدادن. سازندگی فکری، ایجاد یک انسجام فکری و تئوریک در بین کی؟ در بین شیعیان و مسلمین و مؤمنین. در فعالیت ها این بخش رو شما میتونید در کجا ببینید بیشتر؟ در زندگی صادقین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق در زندگی تک تک ائمه وجود داشت، اما اوجش رو شما در زندگی صادقین علیهم السلام و زندگی حضرت علی ابن موسی رضا که اصلا حضرت آنقدر در مسئله تبیین امامت، تبیین دین، تبیین قرآن آنقدر ورود پیدا کردن که لقب حضرت رضا رو چه خطاب میکنیم ما؟ خطاب میکنیم به عالم آل محمد. اللهم صل علی محمد. ببینید عزیزان، اینا رو که عرض کردم، عبرت ها رو که دارم عرض میکنم، ما قرار برای امروز خودمون یک عبرتی بگیریم. ولی اگر مثلا آقای نتیجه گیری باشه، آقا در گذشته یه اتفاقی افتاد، یه عده‌ای آمدن یه کارهایی کردن، تمام. امروز اگه ما بخوایم فعالیت بکنیم، اگه امروز بخوایم تلاش بکنیم، ببینیم اگر در هر مجموعه‌ای که هستیم خلأ تئوریک، خلأ نرم‌افزاری، به تعبیری واضح‌تر شکاف فکری وجود داره، اون شکاف رو پر بکنیم. بعضی ها هستن الان تو مجموعه های مذهبی دارن اتفاقا فعالیت میکنن، اما هنوز مسئله ولایت فقیه براشون جا نیفتاده، مسئله اسمت براشون جا نیفتاده، اسمت ائمه اطهار، خلیفت اللهی امام زمان براشون هنوز جا نیفتاده. خب این یک خلأه، یک شکاف بزرگ تئوریک در پیکره و فکر بعضی از مؤمنین محسوب میشه. اگر شما در هر مجموعه احساس خلأ فکری کردید، بلافاصله سعی کنید سوق بدید مجموعه رو به سمت فعالیت‌های فکری و نرم‌افزاری. این یکی از درس‌هایی که ما از مجموعه زندگی ائمه داریم می‌گیریم. کما اینکه در زمان امام مجتبی و حضرت ابو عبدالله که دیگه اوج انحراف و جهالت بود، یه بار عرض کردم خدمتتون، فکر کنم کل احادیث فقهی که ما از حضرت ابو عبدالله الحسین داریم 8 حدیث فکر کنم بیشتر نباشه. نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اضمحلال فکری و اعتقادی مردمه. آنقدر براشون مسائل جانبی و بی ارزش با ارزش شده بود که من همون مسئله یادتون میاد خدمتتون عرض کردم، عزاداری و عزای عمومی در مدینه النبی برای کی؟ برای یک مغنیه، یک خواننده زن اعلام شد. 3 روز عزای عمومی. یا همون ماجرای یزید که به واسطه مردن حیوانش باز در کل ممالک اسلامی عزای. خب اینا چیه؟ این کم عمق شدن جامعه اسلامیه. این بی فکر شدن و مندرس شدن ارزش هاست. شما باید اگر میبینید یک جای این خلأ وجود داره، از جهت فکری پتانسیل ها رو فعال بکنید، تشکیل جلسه های معرفتی بدید. خود همین هیئت ها یکی از بهترین واقعا و سازنده ترین مباحث و مکان هایی هستند برای ارتقاء بخشیدن معرفت و عمق بخشیدن به معرفت. بهترین وسیله همین منبرها و مجالس ابو عبدالله الحسین هست. مسئله چهارم، این که اگر کسی میخواد فعالیتی داشته باشه، فعالیت با کارکرد جزیره‌ای، با کارکرد فردی ثمر بخش نخواهد بود. این که شما در بین هیئت‌های مذهبی، در بین مساجد، در بین مجموعه‌های حتی دولتی و حکومتی گاهن موازی کاری، گاهن علاوه بر موازی کاری میبینید مقابل کاری، گاهی کاش که همیشه موازی کاری باشه، دو نفر بخوان یه کار رو انجام بدن، گاهی اوقات مقابله کاریه. مقابله کاری یعنی چی؟ یعنی اینکه من چند روز پیش شبکه خبر رو داشتم نگاه میکردم، یک کلیپی رو نشون میداد از مقام معظم رهبری در چی؟ در اقتصاد مقاومتی، عدم وابستگی به نفت، روی پای خودمون مملکت بخواد بایسته. بسیار هم کار قشنگی بود، یک کلیپ بسیار زیبا در باب اقتصاد مقاومتی از چی؟ از کلمات مقام معظم رهبری. بعدش دقیقاً وقتی کلیپ تمام شد، شاید دیده باشید، تبلیغ این ساعت سوئیسی رو بلافاصله زد و بعدش شروع کرد پخش خبر. یعنی چی؟ یه مقابله کاری. خب تو اگر اقتصاد مقاومتی رو داری تبلیغ میکنی، اگر بنابر اقتصاد مقاومتیه باید همه هم مجموعه ها همسو باشن. اگر بنای ما بر وحدت امت اسلامیه باید همه مجموعه ها همسو باشن. اگر بنای شما در بین هیئات مذهبی اینه که نام اهل البیت در شهر به اوج و اعتلا برسه، چه اشکال داره بین هیئت ها مجالس مشترک گذاشته بشه، نه هر دم به دقیقه که بخواد لوس بشه قضیه. آقا تو طول سال جشن قدیر میشه یک کانون وحدت، یک اجتماع بزرگ قدیریون باید باشه. چه اشکالی داره که ما بخوایم مجالس فاطمیه مون؟ چه اشکالی داره گاهی اوقات تشکیل جلسات روزخانی خودمون رو در ماه محرم با هماهنگی هیئات دیگه داشته باشیم؟ تردد، برادری، ارتباط، رفع نیاز، احتیاج از همین این لازمش چیه؟ تشکیلاته. تشکیلات باید وجود داشت. الان متاسفانه یک بیبندوباری هست تو شهر اهواز، هست بقیه جاها هم هست. معلوم نیست مرجع تشکیل دهنده و مجتمع کننده اهداف، فعالیت ها و کارهای مجموعه مذهبی معلوم نیست باید به کجا ریخته بشه. اختلافی پیش میاد معلوم نیست که باید این اختلاف رو حل بکنه. اسم و رسم هست اما محتوا و واقعیتی وجود نداره. بنده نمیبینم، شما هم فکر نکنم دیده باشید. این تشکیلات رو میطلبه. علل خصوص عرض کردم در مجموعه های مذهبی باید رأسی وجود داشته باشه، باید یک پدری وجود داشته باشه، باید یک جمع کنندهی وجود داشته باشه. تشکیلات یعنی این. سخنران‌های شهر باید برای یک هدف کار کنن، مداهای شهر باید برای یک هدف بخونن، مجموعه‌های فرهنگی مساجد، تمام فعالیت‌ها باید نتیجهش به یک جور ریخته بشه. نه هر کسی به یک جهت بخواد برای خودش این توپ رو بخواد شوت بکنه و هر کسی به یک جهت برای خودش شروع کنه دویدن. شما تو یک بازی ورزشی وقتی نگاه می‌کنید یک مربی وجود داره، یک کاپیتان و یک سرگروه داخل خود تیم وجود داره، یک انسجام دهنده وجود داره. یک بازی 10-12 نفره باید یک مدیر داشته باشه. اینقدر مجموعه مذهبی باید تشکیلات وجود داشته باشه. سازمان تبلیغات، امور مساجد، نمیدونم ارشاد اسلامی، این نقش رو نتونستن ایفا بکنن تا الان، نتونستن سوق بدن. چرا میگم نتونستن؟ چون نتیجهش این شده که شما امروز میبینید بعضی از مجموعه ها یا آتل و معتل و راکت شدن، بعضی از جاها فعالیت میکنن خوبه اما جزیره‌ایه، بعضی جاها فعالیت میکنن و فعالیتشون معکوس و منفیه. هیئتی که شما مثلا بخواد در مسئله هفته وحدت اعلام هفته براءت بکنه، کسی که بخواد در مسئله غدیر بخواد پا بر روی چی بگذاره؟ نقاط حساسیت برانگیز بخواد روی اونها تأکید بکنه. تعبیر سخنرانی های رهبری رو دیدید دیروز و پریروز و روزهای گذشته. خب اینا رو کی باید سوق بده؟ کی باید تذکر بده به کسایی که دارن از جاده خارج میشن؟ رضا یکی از مهمترین، ببینید وقتی میگیم انسان 250 ساله، یعنی من امام باقر فعالیت را طوری زمین چینی بکنم که امام صادق بتواند درس 4000 نفری و 3000 نفری خودش رو تشکیل بده و قوت و مرجعیت علمی شیعه بر عام و خاص زبان زد بشه. من امام سجاد باید طوری زمینه رو فراهم بکنم برای امام باقر که وقتی او آمد سخن از رسول خدا رو به میان کشید همه گوشها و چشمهای اونها خیره بشه. نه اینکه من بخوام برای زمان خودم کار بکنم. این حالا میشه البته مسئله بعدی. پس ببینید ایجاد تشکیلات، هر کدوم از عزیزان باید به فکر منسجم و تشکیلاتی کار کردن باشه. حتی کسانی که در یک مجموعه هستن، مثال میزنم یک بخشی از یک هیئت، یک بخشی از یک مسجد، او برای خودش سازماندهی شده فعالیت بکنه، هدف گذاری شده کار بکنه. مسئله پنجم، مسئله پنجم، برای هدف و تکلیف انسان جهاد بکنه، نه برای نتیجه که لازمه آن میشه چی؟ همین مباحث آخری و جملات پایانی من تو فقره قبلی. اگر کسی برای هدف کار کرد، اگر کسی برای تکلیف فعالیت کرد و کار کرد، تکلیف مدارانه عمل کرد، این دیگه به نتیجه برسی یا نرسی میگه من به نتیجه نرسیدم. اما شاید نسل بعدی من از این زمینه‌ای که من فراهم کردم بتونه اون نتیجه و حاصل رو، اون محصول رو استحصال بکنه، نتیجه گیری رو او بتونه برداشت بکنه. من کاشتم، من پرورش دادم، شاید عمرم کفاف نداد برداشت بکنم، اما بعدی بیاد برداشت بکنه. بعضی از فعالیت‌های ما عزیزان، این فقره پنجم همین رو داره میگه، فعالیت و تلاش برای چی؟ برای تکلیف مداری و برای هدف نهایی. همه نگاهمون به هدف نهایی باشه، نگاه نکنیم آیا تو این مقطع به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. بعضی از احادیث امام سجاد که بحث تشکیل حکومت میگفت، قرار بود این امر در سال 70 هجری شکل بگیره که با شهادت ابا عبدالله الحسین این امر تعطیل شد و موکول شد به سال 147. میدونید یعنی چی؟ یعنی من امام سجاد الان دارم تلاش میکنم برای امام، بگید موسی بن جعفر که امروز روز ولادتشون است، من امام سجاد گریه های حال حاضرم، مناجات های حال حاضرم، سوق دادن جامعه آری شده از روح معنویت به سمت معنویات، تمام این کارها رو دارم انجام میدم که اگر زمانی حضرت کاظم آمد این بشه چی؟ بشه برداشت کننده از این کاشتی که من داشتم. نه بگید آقا اینقدر فعالیت کردیم آخرش کو؟ آخرش به چی رسیدیم؟ خیلی این آفت بزرگیه. ببینید جنگ نه برای جنگه و صلح هم نه برای صلح، فعالیت هم نه برای اینکه شما بخواید به یک نتیجه عیان و مطلوب و شفاف و ملموسی بخواید برسید. شما اگر تکلیفت رو عمل کردی، برای شما به تعبیر حالا آیات قرآن احد الحسنیینه، یا در مسئله جهاد که در میدان نبرد هست، یا کشته میشید یا میکشید. اگر کشتید فبها و نعمت، چقدر خوب پیروز شدید. اگر هم کشته شدید، روحیه جهادی رو زنده کردید و خودتون شهید شدید. در هر حالتی کسی که به تکلیف خودش عمل کنه، او پیروز میدانه. و دوستانی که میخوان تو مجموعه ها تلاش بکنن، نیان از کمی عده و عده و امکانات هی نق بزنن که نتیجهش بشه روحیه نعس و نومیدی و بازنشستن و خلاصه کنار کشیدن از فعالیت. این چیزی نیست که ما در حرکت ائمه ازش یاد گرفته باشیم، بلکه ما از ائمه یاد گرفتیم فعالیت برای یک هدف واحد همه باید انجام بدن. همه باید تکلیف حال حاضرشون ببینن چیه، نه اینکه ببینن الان نتیجه حاصل میشود یا نمیشود. و البته یک مسئله دیگه هم به این زمینه میشه، شاید بشه مسئله ششم هم بهش ما تعبیر بکنیم. هر زمانی تاکتیک خاص خودش رو میطلبه. الان راهبرد فعلی ما چیه؟ از جهت نرم افزاری خدا رو شکر خوبه، بد نیستیم، نمیخوام بگم مطلوبیم. از جهت سخت افزاری الان شیعه در چیه؟ بگید. در حالت ضعف به سر میبره. سخت افزاری منظورم چیه؟ فقط ابعاد نظامی نیست ها، چون الان حرف اول رو در واقع تو مسائل کسانی دارن میزنن که از جهت اقتصادی یک قدرت و قوه‌ای داشته باشن. که ببینید چین برای آمریکا رجزخونی میکنه، چرا؟ چون قطب اقتصاده، میتونه آمریکا رو فلج بکنه، یا میتونه یک ضربه عمیقی بر پیکره بفرمایید فعالیت‌های دولت ایالات متحده بزنه با قدرت اقتصاد. الان ما از جهت اقتصاد الان تو برهه‌ای که قرار گرفتیم دوستان عزیزان، رهبری داره راهبرد رو برای شیعه ترسیم میکنه، میفرماید از حیث سخت افزاری ما الان دچار خلل هستیم. یک راهبرده، باید سعی کنیم از همه جهت خودمون رو تقویت بکنیم، از همه جهت خودمون رو قوی بکنیم. گاهی اوقات میطلبه، مثل اوایل انقلاب امثال شهید مطهری ها و آیت الله مصباح ها حفظهم الله، و عرضم به خدمتون مراجع فعلی آیت الله مکارم که مثلا اون اوائل میبینید یک فعالیت‌های گسترده فکری انجام میدادن در مواجهه با طیف‌های فکری که ورود و رسوخ پیدا میکرد گاهن در بین طیف‌های مختلف مردم. الان البته اینها هم هستن، اما فعلا اون چیزی که نقشه است، نقشه جامعه یا به تعبیر حالا بعضی امروزی ها میگن مانیفست مسیر و راه است، تو این مانیفست و داخل این نقشه کلی ما الان باید از جهت سخت افزاری خودمون رو تقویت بکنیم. این میشه مسئله. هر زمانی تیتر نتیجه گیری ششم ما اینه، هر زمانی راهبرد خاص خودش را بگید می طلبد. عصر دنیای مجازی هستید، بعد بچه های مذهبی نه مرعوب بشن نه منزوی بشن، باید یک فعالیت منسجمی تو همین فضا داشته باشن. یعنی چی؟ هر زمانه ای تاکتیک خاص خودش رو دیگه. حالا خودتون مصداق این نتیجه رو پیدا بکنید. امام سجاد دعا میکرد، اشک میریخت، امام باقر جلسه علمی تشکیل میداد، امیرالمؤمنین یک برهه فعالیت اقتصادی انجام میداد، در کنارش هم مرجعیت علمی. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، گاهی اوقات در چند بود، گاهی اوقات در یک بود، با تناسب نیاز زمانه انسان باید چیکار بکنه؟ قدم بردار، ببینه کجا خلأ هست اون رو پر بکنه. مسئله ششم، اینا البته بعضی از این نتیجه گیری هایی که من اینجا یادداشت کردم و نوشتم یه خورده شاید پس و پیش داشته باشن ها، چون من اینها رو نشستم فکر کردم از کل کتاب ببینم چی بنویسم نتیجه گیری کتاب باشه. بعضی از نتیجه ها یک دفعه مثلا پایان یک نتیجه دیگه به ذهنم میرسید، بودم اگه این اول میبود شاید بهتر میبود. الان یکی دیگه از نکات عبارت هست از اصل پویایی و حرکت. انسان 250 ساله یعنی از حرکت هیچ وقت ما نباید بیستیم، یعنی شیعه توقف براش ممنوعه، بازنشسته شدن ممنوعه، نامید شدن ممنوعه، گوش نشینی و خانه نشینی برای یک بچه شیعه ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون که ما یک اصل پویایی داریم، باید جوشش داشته باشیم در هر جایی که هستیم. حیفم میاد به خدا گاهی اوقات بعضی از رفقای قدیمی و مذهبی خودم رو میبینم، حیفم میاد واقعا، انسانهایی که کوهی از پتانسیل و فکر و قدرت فرهنگی بودن الان تو خونه خودش نشسته، از بین دوستان هم لباسی ها، گاهی اوقات غیر هم لباسی ها، دوستان قدیمی، دوستان جدید، گاهی اوقات حتی با بعضی از افرادی آشنا میشم که اینها سابقه و ید طولایی تو فعالیت ها داشت. یا کجایی؟ دیگه آقا دیگه اصلا کار کردن تو اعواز فایده نداده. این شنیدین جمله رو شما؟ تو اعواز دیگه نمیشه فعالیت کرد. دیگه آقا تو نمیدونم فلان شیراز دیگه فایده نداره. دیگه آقا تهران رو با آب برد دیگه نمیشه کارش کرد. این جهت عکس فعالیت انسان معصوم 250 سال است. آقا دیگه بدتر از شرایط امام سجاد رو شما که تجربه نمی کنید، بدتر از شرایط امام حسن رو شما که تجربه نمی کنید که بخواد امیرالمومنین سالیان سال بر سر منابر لعن و نفرین و سب بخواد بشه. الان شرایط شما اینطوره؟ چرا بعضیا اینقدر سستن تا یک فعالیت ضعیفی، یک کسی یک حرف مخالفی، باور کنید بعضیا بسیار زودرنجن، تا یک حرف مخالف میشنوه ها من دیگه تمام شد، من دیگه فعالیت رو گذاشت، اصلا دیگه این شهر جای کار کردن و فعالیت نیست، این مردم دیگه ارزش کار کردن و نمیدونم چی کردن رو ندارن. بعدش خدا میدونی به عده تو قرآن چه فرموده؟ یعنی علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها. حالا فرضاً آقا این مسجد، این هیئت، این شهر اینجا مشکل داشت، فرضاً میگیم، حالا فرضاً آیا جاهای دیگه استعداد فعالیت رو نداشت؟ خیلی خوشحال میشم گاهی اوقات بعضی از دوستان عزیز طلبه، بعضی از رفقای دانشجوی خودم رو میبینم، اینا روستاها خیلی با ارزشه. این فعالیت کردن و انتقال پیام شیعه، انتقال پیام انقلاب رو در روستاها و مناطق دورافتاده، گاهی اوقات با کار یدی و ساختن مدرسه و خانه بهداشت و غسالخونه و هر چیزی که میخواد باشه، بعضی از دوستان میرن اونجا غسالخونه میسازن. که از رفقا میگفت که رفته بودیم یک روستای غسالخونه نداشتن، کسی میتی از دنیا میرفت، خلاصه خیلی وضعیت خوبی نمیبردن کنار رود، بدرخ رو با یه جنازه رو با یک فلاکتی غسل میدادن. گفت دیدم این شأن به هر حال جنازه مؤمن نیست، اونجا کنار آب رفتیم جهادی یک غسالخونه ساختیم. خب اینم به هر حال اینم یک فعالیت. به هر ترتیب ببینید انتقال پیام، از جا برخواستن، پیام خدا چیه به ما؟ میگه اگر خدا قرار باشه، اولین پیام تاریخی حضرت امام هم همین آیه قرآن بود، قل انما اعظكم، بگید آیه قرآنشو بگید، قل انما اعظكم چی؟ آفرین به واحد. یک چیز اگه بخوام به هر به شما گفته باش چیه؟ ان تقوموا لله، قیام کنید، رجا بگید، نشینید. نشستن شأن یک شیعه علی نیست، شأن موسی بن جعفر نیست، شأن شیعه موسی بن جعفر نیست که بخواد تو خونه باشه. چرا؟ چون امام او موسی بن جعفری است که سالیان سال در قعر سجون مورد عذاب و حبس بود، اما کانال خودش رو با بیرون داشت، ارتباطش رو قطع نکرد. پس اصل پویایی و جهش و حرکت. و آخرین مسئله، هر فعالیتی در هر برهه زمانی که انجام بگیرد، چه به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد، اگر اساس او تشخیص تکلیف، یک، دو، تاکتیک در یک زمان خاص به تناسب فعالیت آن زمان باشه، این فعالیت رو شما می توانید نام او را انتظار فرج بگذارید. هر فعالیت حساب با این مقدماتی که عرض کردم، اون کسی که در سال 400 هجری، اون کسی که در سال 500 هجری، در سده چهارم، پنجم قمری، ششم، هفتم از دنیا رفت، اما چی؟ همچون شیخ طوسی تکلیفش رو عمل کرد، همچون شیخ مفید تکلیف مدارانه عمل کرد. یکی از علتهای نامدار شدن این علما هم میدونید چی بود؟ اینها ابن الزمان بودن. ابن الزمان یعنی چی؟ فرزند زمان. در هر زمانی میدونستن باید چه کاری بکنن، اون کار رو انجام میدادن. یکی از نکاتی که ما در روایات داریم میفرماید موقع ظهور آقا امام زمان، انشاءالله همه شما زنده باشید، چشم ما به چهره منور یوسف زهرا عزیز فاطمه انشاءالله منور بشه، همه ما بتونیم پا در رکاب آقا انشاءالله قدم بگذاریم. این که در روایات شنیدید بعضی ها هستن که از گذشته زنده میشن، بعث و برانگیخته میشن از قبرهای خودشون، شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت داع فی الحاضر والبادی. اینا کیان؟ اینا همون کسانی هن که در قرنهای گذشته برای امام زمانشون چی کردن؟ زمین سازی کردن. خیال تخت باشه برادر عزیزم، برادر بزرگوارم، رفقای عزیزی که صحبت من رو میشنوید، خیال تخت باشه هر جا فعالیت کردی، فعالیتت بر مدار تکلیف چرخید، تو یار امام زمانه. چه امام زمان ظهور بکند چه نکند، این حدیث ما، احادیث ماست. هزا این کلیتی بود که ما از کتاب انسان 250 ساله نتیجه گیری کردیم. البته خلاصه با نتیجه گیری فرق می‌کنه، من سعی کنم خلاصه بندی نکنم، نتیجه گیری از کتاب داشته باشم، یک جنبندی وجود داشته باشه. لذا دیگه به جنبندی به معنی خلاصه مباحث گذشته رو مطرح کنم، نه، خلاصه نویسی نکردم. من جنبندی مطالب و عبرت‌های کتاب انسان 250 ساله رو داخل 7 یا 8 صرف است خدمت عزیزان عرضه کردم، که انشالله دوستان بتونن با تأمل بیشتر خودشون اگر نتایج بیشتری میگیرن به بنده منتقل بکنن، به دوستان دیگه این منتقل بشه بین همه ما انشاءالله. روز ولادت حضرت موسی بن جعفر هست. من فقط یک روایت رو از باب عرض ادب به ساعت مقدس حضرت موسی بن جعفر عرض بکنم. امام عارفان و سالکان امام موسی بن جعفر بود. بسیار بسیار امام شخصیت عجیبی داشت، بسیار شخصیت تو دلبروی داشت. یکی از افتخارات ما ایرانی ها اینه که به واسطه فرزندان موسی بن جعفر علقه ای با اهل بیت پیدا کردیم. ببینید شما فرزندان موسی بن جعفر رو، امامزاده عبدالله، حضرت احمد ابن موسی، حضرت علی ابن موسی، قربان همین تک فرزندش انسان بخواد بشه فقط همین یکی کفایت میکرد، اما ببینید چقدر از فرزندان حضرت موسی بن جعفر هم پسران و هم دختران که از جمله اونها حضرت فاطمه در صدر اونها حضرت فاطمه معصومه است در بین دختران، ببینید در ایران ما درخششی دارن هر کدامشون در یک منطقه. اما عرض کردم به جهت عرض ادب داستان معروفی است، شاید شنیده باشید بسیار، امامی که احیاگر واقعا معنویت، ایجاد کننده تشکیلات در بین شیعه بود با تمام تنگناها و سختی ها. خوب آدم گاهی اوقات تأمل بکنه. یک حدیثی دارد حضرت موسی بن جعفر در برنامه ریزی روزانه که یک بچه شیعه، یک مسلمان باید روز خودش رو چطور تقسیم بکنه. یک روایت بسیار زیباست، امام می فرماید مسلمان کسی است که روز خودش را، شبانه روز خودش را به سه قسم تقسیم بکند، سه بخش بکند. یک بخش او کار و کسب حلال باشه، فعالیت، فعالیت اقتصادی، امام فرمودن این یکی از اونهاست. این رو البته همیشه تو پرانتز برای دوستان گفتم مسئله رو، که چی؟ کسی که درس میخونه این برای او همون فعالیتی که مد نظر بوده محسوب میشه، چون به ما گفتن یا درس بخونید تولید علم داشته باشید یا چی؟ فعالیت اقتصادی داشته باشید. البته کسی هم بتونه هر دوتا رو انجام بده اشکالی نداره، ازا کسی خدای نکرده مثلا به اساتید دانشگاه یا به اساتید حوزه، من میبینم بعضی از روی کمسوادی تعبیر جسارتن بلا نسبت عزیزان و فضلای جمع، اساتید هم روحانی و هم اساتید دانشگاهی که احیانا تو جمع باشن، بعضی از مردم از روی کمسوادی یا اینا مفخوری میکنن. مفخوری یعنی چی؟ یعنی شما الزاماً تولید رو در این میبینید که حتما ما بیایم چیکار بکنیم، حتما میخوایم بیل و کلنگ به دست بگیریم. نه، اون یک بخشه. یک عده‌ای از کارگران و کشاورزان و زراعتکاران و فلاحت پیشگان این کارها رو انجام میدن، اما همه این چیزها گاهن میبینید پشتوانه علمی نیاز داره. آقا مثلا تو بحث کشاورزی، بهینه‌سازی و مثلا آبیاری، خب این نیازمند به تحصیلاته، نیازمند به اینه که فرد بخواد یک مقدمه‌ای داشته باشه. لذا حضرت موسی بن جعفر فرمودن یک بخش از روز خودتون رو به فعالیت و کسب و کار حلال، که بنده این رو به عنوان تبصره عرض کردم، فعالیت علمی اگر کسی فعالیت اقتصادی نداره باید جایگزین بشه، یا کار علمی یا فعالیت اقتصادی. تو خونه خوردن و خوابیدن ممنوعه، تا لنگه زور چرت زدن و خوابیدن زیر پتو موندن برای شیعه ممنوعه. این یک. دو، دومین دستور حضرت موسی بن جعفر فرمودن یک بخشی از روز رو یا یک سوم از روز رو به عبادت خدا اختصاص بدید، تلاوت قرآن، توسل به اهل البیت، رفتن به مسجد، هر روز برید مسجد، هر نوبت برید مسجد، هر مناسبتی پیش میاد پا در حسینیه و مکان و مجلس اهل البیت بگذارید. یعنی یک بخشی از زندگی روزمرتون به این باید اختصاص داده بشه. بعضی هاست میگه از صبح تا شب حاج آقا دنبال رزق و روزی حلالی. این الگوی سبک زندگی رو اینجا حضرت موسی بن جعفر داره به ما میگه، میگه نمیخواد خودتو هلاک کار بکنی، گاهی اوقات بیش از حد حرص و طمع و فعالیت بیش از حد خودش باعث بیبرکتی میشه. اینم که بهتون میگم حالا قابل تجربه، یعنی از جهت تجربی قابل اثبات این قضیه. و مسئله سوم هم فرمودن یک بخشی از روز رو، اینم بسیار جالبه، فرمودن به تفریح و به برحال تفریح حلال از برحال دنیا، انسان بخواد یک تفریح و شادی حلالی داشته باشه، یک بخشی از روز. حالا این فعالیت الزاماً این نیاز نیست که شما یک سوم و 8 ساعت روزتون رو بخواد بشینید فقط پای تلویزیون و مثلا، نه اینطور نه، فرمودن یک سوم روز هم به چی مشغول بشه؟ انسان به ارتباط با خانواده، ورزش کردن، احیانا به گویی بخندی، صله رحمی، این چیزها هم میشود عضو در واقع جزو بخش سومی که حضرت موسی بن جعفر فرمودند. و این سه بخش به عقیده من یک حدیث و بلکه یک شاه کلید در سبک زندگی که انشالله ما باید داشته باشیم. چرا این حدیث رو هم مطرح کردم؟ با توجه به تغییر سبک‌های زندگی داخل روز، ما شده 12 ساعت از روزمون با موبایل سر کردن، 12 ساعت دیگه هم خواب دیدن همون نکاتی که تو فضای مجازی دیدیم، همه گوشی‌هامون رو نمی‌دونم چه بود. بدبخت کننده است واقعا این وقت با ارزش بچه‌های شیعه و مسلمان رو ما بخوایم همش اینطوری بخوایم سپری بکنیم. نه، انسان فعالیت زمانبندی داشته باشید، گوشیاتون زمانبندی داشته باشه. حالا اول روز، آخر شب یه چکی بکنید، سایت ها و اخبار و کانال ها و پیام ها رو، جواب دادن ها رو، که 24 ساعت من گاهی اوقات توی جمعی میرم اینم همه دستشون در حال بالا پایین شدنه. آه چه میکنید؟ یعنی حتی گاهی اوقات صله ارحام هم تبدیل شده به موبایل بازی. به هر ترتیب حضرت موسی بن جعفر فرمودن که مؤمن کسیه که وقتش رو به 3 قسمت تقسیم بکنه. خدا انشالله دست ما رو از دامان موسی بن جعفر و فرزندان بزرگوارشون در دنیا و آخرت کوتاه نگردانه. خدایا تعجیل در فرج امام زمان بفرما. این روز عزیز و این ایام عید رو بر تمامی امت اسلامی و شیعیان امیرالمومنین مبارک بگردان. خدایا ریشه امیرالمومنین رو به حق این شب عزیز و به حق این ایام، اگر قابل هدایت از هدایت و الا ریشه آن رو بخوش کن. خدایا طول عمر با برکت و با عزت به خدمتگزاران به اسلام و مکتب تشیع و خدمتگزاران به این اسلام و انقلاب عطا بفرما. نصرت، تأیید و طول عمر با برکت و با عزت و سلامتی به همه مراجع عظام تقلید، علل خصوص در رأس همه اونها به مقام عظمای ولایت امام خامنه ای کرامت بفرما. شب جمعه است، خدا یا ثوابی از این مجلس و مجالس و گفتگو و مباحث علمی، ثوابی از این مجلس و مجالس به همه رفتگان ما، ذوی الحقوق ما، شهدایی که ما توفیق همجواری اونها رو داریم، شهدای مدافع ارم، ثوابی از این مجلس و مجالس رو به همه عزیزان عائد و واصل بگردان. آنچه که گفتیم و نگفتیم و در حق ما و به مصلحت ما به اجابت برسان. به نبی و آله اجماعا رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.